بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 392 مبلغ شنبه 13 آبان ماه 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل یکی دو سالی است که در باب مکتب سلوکی از علامه حسن زاده آمولی رحمت الله علیه داشتیم بحث میکردیم. در فصل اولش دستورالعمل‌ها رو گفتیم، در فصل دوم مبانی سلوکی رو گفتیم، در فصل سوم نکات و تجربیات سلوکی رو گفتیم، فصل چهارم بحث‌های مراحل سلوک و مقامات و منازل سلوکی است که ایشون به عنوان مدارج و منازل سالکان در رساله‌ای از رساله‌هاش به نام رساله باب رحمت این رو نگاشته و آورده در جلد 7001 کلمه در صفحه 326 به بعد کلمه 968. ما در این بحث عرض کردیم جناب علامه ذوالفنون حسن زاده آمولی بحث از شوق شروع کرد. چرا شروع کرد اینا رو توضیح دیم. شوق گفتیم درجه اول شوق اشتیاق جان می نمایند و می رو باید. بعد از اون درجه دوم طلبه. خب چنین شوقی اومد وقتی میبینی انقدر زیباست پس برم دنبالش، میشه طلب. طلب رو هم توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به خلوص که در اثنای بحث خلوص بودیم. درجه سوم خلوص است که فروشنده را میبیند نه متاعها. یکی از چیزهای که خیلی مهمه اینه، چون عرفان جاذبه های متعددی هم داره، کسی که تو این فضا میفته یه دسته جاذبه های دیگری هم مطرح میشه که جاذبه های نفسانی است، جاذبه های گاه شیطانی است. اینا رو هم باید در نظر گرفت. یعنی چی؟ یعنی خب مثلا یک اقتداری پیدا میکنه، خود این اقتدار بعضی اصلا دوست دارن به خاطر اقتدار برن دنبال سلوک که من اقتدار پیدا کنم هر چه میخوام انجام بدم، یا حداقل اقتدارشون هر وقت خواستم انجام بدم حالا هر چی باشه. تا این رو میگه یعنی یک نوع در واقع خود رو خواستن، اینها رو خواستن، خدا رو عملا نمیخواد. لذا از دوستاد میفرماد همین اول که داره حالا طلب میکنه ببینید دنبال چی میگرده، خالصش کنه، فقط برای خدا بشه و دیگر شوائب نیاد و دنبال چیزی دیگر نباشه، دنبال اون به اصطلاح مزایا نریم، دنبال خود خدا بریم. اینجور چیز هست. خیلی هم تو عرفان یکی از چیزایی که معمولا هست که بعضی اول از اول میان اینجوری میان که خب خود این خطر خیلی داره، بعضی ها نه در اثنا براشون اینجوری میشه. اقبال عمومی وقتی زیاد شد میبینن که خب عجب چیزی شده، آدمو میکشه و میبره. من خیلی یار دیدم یک کمی کمالات معنوی داشت، اینها اقبال عمومی شده، اقبال عمومی اوضاع شده گرگون کرد، یعنی نتونست جمع جور کنه. بابا اقبال عمومی این کسی اهلش باشه اینا در برابر خدا اصلا حساب نمیاد. چیه مثلا فرض کنید از امام میدید همه این کره داره دست براش تکون میده، خوبه، ولی از امام براش اینا چجوری معنا دار بود؟ بنده خدا احترام باید کرد، ادب داره میکنه ادب کنم، احترام میکنه احترام کنم، محبت میکنه محبت میکنم، ولی همه بنده خدا اینه در برابر خدا، بقیه همه میشن صفر، هیچ چیزی در برابر خدا قرار نمیگیره. ولی خیلی ها براشون معنادار میشه. یعنی چی؟ اتفاقا یعنی از عرفان، از اون معرفت جدا شدن، از اون معروف جدا شدن، از خدا جدا شدن. چرا؟ این مهمتر از آن میشه، این اصل میشه، او فر میشه. بعضی از اینایی که صاحب نفسانیتن برای اینکه این شهرتشون بمانه و واقعا هم هست، شب میشینه نماز میخونه گریه هم میکنه گریه هم میکنه، ولی روح کارش گریه برای نفسه. ولی هست میشه بعضی موقع آدم به این دوچار بشه. یه وقت میگه من کمال دیدم، چرا دورم، گریه میکنه. خیلی خدا باید برسم نمیرسم، گریه میکنه. خوب آقا اینا مشه تشویش نشه، اینا ما باید بریم دنبالش. ولی گهگاهی اینجوری هم میشه، یعنی آدم یه دفعه میبینه سر از اینجور مسائل ده. اینا خیلی باید مواظب بود خیلی ها. و بعضی ها من عرض کردم اولش نیست، اول نورانیت داره. من خدا میگم من دیدم فلانی نورانیت داشت، ولی بعدا میبینی نورش رفته، نورانیت رفته. چرا؟ بخاطر همین شواهد، همین مسئله. و بعضی ها من دیدم حتی به شیطنت میکشه. شیطنت خیلی بده. شیطنت که دیگه یعنی در حقیقت قدرت هایی پیدا کرده، توان هایی داره در دیدن مسائلی، این دیگه شیطانی استفاده، نه تا نفسانی. این خیلی بده، یعنی واقعا دیگه خود میشه شیطان. یعنی همون جور که شیطان افتداش ابلیس عبادت میکرد، اینها اقتدارهایی داشت و این اقتدارها الان در اختیار اوست برای چی؟ اقوا، اقوا میکنه واقعا. این اختیارات رو که داره، این قدرت ها رو داره برای اقوا استفاده. این اقوا استفاده کردن چی بشه؟ چرا بیش میاد؟ دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه این اقتدارها رو داشت، تونست این اقوا رو بکنه. خب این اقتدارها رو که پیدا کرد قبلا، حالا در مورد شیطان یه بحثی است که کان من الکافرین، از اول ابلیس بود و این اقتدارها هم که داده میشد همه امتحانی بود. و امتحان نهایی کجا شد؟ اون موقعی که آدم رو آفرید و او نتوانست از پسش بر بیاد، یعنی حظ نکرد، میخواست خودش اصل باشه، دید و اصل. و این همیشه هستا. حالا بازم من نمونه بگم، در مورد شلمقانی نگاه کنید. شلمقانی در بین علمای شیعه در حد مرجعیت بود، شلمقان. و تقریبا تو شیعه اگه میخواسته یه نفر میگه از نظر علمی، از نظر همه چی، تا از نظر عرفانی معنوی نشون بدن، میگفتن شلمقان. خب امام زمان سلام الله علیه، بالاخره او که دلها رو میخونه از همه چی هم خبر داره، این نیست که. و مصالح رو هم از همه بهتر او میدونه. آمد شخص دیگری رو به عنوان نائب قرار داد، اسمش الان یادم رفت، نائب سوم چنده من یادم نیست، الان دقیقا در خاطرم نیست. بله حسین ابن رو، حالا من دیگه در خاطرم الان دیگه نیست. بعد شلمقانی با اون موقعیتش، این همه معنویت و این همه چیه، نمیدونم حتی رساله داشت، رساله علمیه و مرجع تقلید، شلمقانی دیگه اینو انتخاب کرد، نه منو، اینو انتخاب کرد، نه منو. خب به خودش نگفت، او حجت خداست، او میدونه همه چی دستش، او ازل و ابد افراد دستشه، او تک تک دلها رو میخونه، او میدونه حتی 10 سال دیگه چی میشه براشون، اینا همه رو میدونه، او همه چی رو میدونه، او اگه هر کاری میخونه از سر مصلحت میکنه، دقت میکنه. چیکار کرد؟ شروع کرد به جنگیدن با این نائب امام زمان. و بعد از ناحیه امام زمان اون به اصطلاح نامه آمد که به اصطلاح این صوفی متصنع، این ظاهرش ظاهرساز در عرفان، دقت میکنید، صوفی متصنع یعنی یه همچی چیزی. ببینید این چه عرض میکنم، این چرا پیش اومده؟ درست صوفیست ولی صوفی متصنع میشه. چرا؟ چون از اول لطف مسئله کارش چیز دیگر غیر خدا بود. نکته اصلی چی بود؟ خودش مطرح اینجور، یا حالا از اول بود یا در اثنا شد، اون دیگه اینا رو ما نمیدونیم. اما این شخصیت جالبه، به یک شخصیت دیگر هم در همین از علمای برجسته شیعه به او هم گفتن حالا در مورد کدوم یکی از این نواب بود، گفتن چطور تو رو انتخاب نکردن، ایشون انتخاب کرد. گفت حق انتخاب کرده امام زمان، من دهنم چفت و بست نداره، من که نمیتونم، این باید حتما مثل فلانی باشه که ببینی این، یعنی آدم وقت حساس اینجا آدم باید از اول یادش باشه، تیز بشه و راه رو گم نکنه. ما اومدیم بندگی کنیم، خدا کنیم، نشد یه دفعه ما قراره که خودمون ربوبیت به کار ببریم، خودمون بشیم رب، خودمون بشیم اصل، خودمون بشیم مستقل، خودمون بشیم پایه. اینجوری که نمیخوام باشیم، قرار اینه دیگه، و قرار اینه که خدا رو ببینیم، کمال ما اینه و واقعا حقیقت بندگیمون اینه، حقیقت خودمون رو دریابیم، اینو میخوام برسیم. اگر اینه، باید از اول طلب ما مشخص باشه چیه، دنبال چی میگردیم. این خیلی مهمه. البته ببینید تو اینجور موارد وسواس لازم نیست، ولی محاسبه لازمه، ولی هر وقت خب دیدیم اصلاحش کنیم لازمه، ولی همیشه با خدا التجا کنیم لازم. اینا رو میگید بعد، اصلا اینقدر سخت نباید گیر وضعیت جد، یادتون باشه. ولی یادتون باشه از اولم میشه آدم جهت کارش رو تیز کنه، که من دیدم بعضی ها تو وسط راه بهشون راهشون میدم اینو میخوای یا اینو، اون میگه که میبینی حساب میکنه این خیلی بروبیا داره، خیلی موقعیت داره، خیلی اعتنای دیگران داره، ولی این که خدایی نیست. این بعد میگه این، یعنی اینجا بعد ما امتحان میکنه خدا، یعنی در اثنای راه راه بازمون، میتونی این راه بری، میتونی این راه بری، یعنی یه جوری است که هر دو شرایط آماده است. اونجاست که آدم با تصمیم بگیره. یعنی الان ما میگیم طلب، ولی یادتون باشه این طلب تا به اصطلاح خلوص، میگیم خلوص ولی یادتون باشه تا آخر باید این خلوص حفظ کرد، یعنی نباید بذاریم همون اول فقط خلوص انجام میدیم، بعدها هم همیشه باید آدم درون خودش رو، چون واقعی گس گرفتاری های مهمینه، نفس همیشه میاد کار خودش رو میکنه، شیطان هم همیشه راه باز میکنه، با اینکه فطرت پاک ما میگه خدا، با اینکه خودمون هم میفهمیم که خدا رو باید دریافت و واصل به خدا باید شد و محو باید بشیم، هیچ باید بشیم تا خدا بمانه، و جایی هست آدم تمام آبروش، تمام حقیقتش رو باید بذاره، هر چه هست رو بذاره و به اصطلاح به تعبیری در سرزمین خدا بندگی کنه، نه در سرزمین خدا استقلال برای خودش قائل بشه و پادشاهی بخواد بکنه. این یاد بگیره، این چیز خیلی مهمی است در کار. لذا از استاد میگه خب حالا که طلب میکنی دنبال چی هستی، خالصش کن. ایشون مثال میزنه، میخواد بهشت میخوای برسی، کمالات بهشتی، یا خود خدا رو میخوای. این مثال میزنه و بعد این تعبیر رو میکنه. اینا رو خوندیم، چرا زاهدان در هوای بهشت از چرا بیخبر بشه، اینا رو گفتیم تا اینجا میشه. از این رو سالک را همیشه انفعال و انکسار است، که این شعر حافظ آورده، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. یعنی قرار خودفروشی میخواهید، این راه عرفان نیست. از آن به تعبیری جوهرش نفی عرفانه، خودفروشی و بعد بخوای خودتو نشون بدی، خودتو به چشم بیاری، اینا این خود نفی عرفانه، نفی معرفته، نفی خداست، نفی بندگیست. این که نباید، بلکه این چیز دیگریه، بازار اون شکله. اما اینجا چی میخواد؟ اینجا شکست دلی میخواد، انکسار میخواد، خودشو بشکنه میخواد، خودشو نبینه میخواد، اینا این رو یاد بگیره. و بعضی ما خدا امتحان میکنه در این مسیر مواظب باشه و بلکه خوشحال باشه یک چیزی پیش اومده که داره این رو میشکنه، داره او رو به زحمت میندازه. میگم بنده خدایی اومدن، حالا این داستانه دیگه، افسانه است یا واقعیت، اومدن بهش گفتن که شروع کردن یک جمعیتی مرگ بر فلانی. ایشون گفت که این صدای اون مرگ بر فلانی بود که من خودم از 20 سال پیش میگفت، این صدای اونه، بذار بگم اشکالی نداره. از این رو سالک رو همیشه انفعال و انکسار است. سالک احتیاج داره به انفعال و انکسار، شکست دلی. شکست دلی به بندگی نزدیک، خود دیدن از راه معرفت و از راه عرفان و از راه بندگی دوره. از این رو سالک راه همیشه انفعال و انکسار است. یعنی چرا؟ چون باید به سمت خدا بره، در این جهت نباید خود رو ببینه، و خود رو اگر ببینه مشکل شروع میشه. یه بیانی داره حضرت استاد در آخر این رساله، در آخر رساله این تعبیر رو داره: و اگر خلاصه ترش تبدیلش کرد به چهار مقام، این سی منزل رو آخرش چهار مقام، بعد گفته و خلاصه، و اگر خلاصه ترش می کنیم، یک قدم برخیش نه وان دیگری در کوی دوست. این دبیریه واقعا یکی از گرفتاری همون این انانیت همون. یعنی ما 50 سال، 30 سال، 20 سال در خودمون دمیدیم، خود رو دیدیم، حالا میخوام برداریم. حالا که میخوای برداری چجور باید برداری؟ باید این سلوک انجام بشه، یعنی بر خود قدم بنه. و معمولا کسانی که اینجوری عمل کردن راه براشون باز میشه. و جای حساس هم میگن هر جا که آدم خود شکسته خوب شد، اون موقع راه برای خدا باز شد. حتی گاه گفته شده، این تعبیر که از امام داره که ما بله طاعت نتوان کرد، گناه هم هوس است، که از امام بهش اشاره میکنه، بیشتر به این میخواد طاعت هم آدم گاهی میکنه. آقا اینه که میگیم یه دفعه بحثا رو تغییر نده، و یه دفعه حرفا رو به هم نزنیم، اون حرفا با برجاست. آقا باید بندگی کنیم، چه بلد باشیم خوب اطاعت کنیم، چه بلد نباشیم باید نماز رو اینا با برجاست. از امام میگه طاعت نتوان کرد، یعنی خیال میکنیم که مثلا نماز خونه ولی برای نفس خود میکنه. یا میخوایم از جهنم رهایی پیدا کنیم، یا میخوایم بهش برسیم، یا به هر دلیل این کار رو میکنیم، ولی طاعت نتوان کرد، گناه هم هست. چرا؟ چون تو گناه آدم میکنه شکستگی میاره، شکستگی میاره، انسان رو بیزاری میاره از خود. این تعبیری که امیرالمومنین داره: سیئتون تسوک خیرون من حسنتن تعجبک. آدم گاهی خبطی میکنه از خودش بدش میاد، این بهتر از حسنه ای که موجب عجب بشه، خودبینی بشه، عجب خودبینی. خب اون چی که تو این راه میخوام چیه؟ خود رو نبینه. اگه خود رو ببینه گرفتار میشه. خب باید طلبش رو تیز کنه، توش خود و انانیت نباشه، یادتون باشه. یعنی از این چیزایی که گهگاهی ما میبینیم پیش میاد و ما رو گرفتار میکنه دیگه. خیلی از این مسائلی که گفته میشه پناه میبریم به خدا. بعد گفتنش آسانه، ولی به هر ترتیب تو این کار اینجوریه. مخصوصا یادتون باشه اون جایی که خدا امتحان میکنه، در وسط راه آدم باید مشخص کنه دنبال چیه. مثلا بهش میگن تو اینجوری بکنی، خیلی از چیز ثابت داده میشه. میگه من اینا رو میخوام چیکار کنم؟ حالا به من بدن، من این علمو به من بدن، اون علمو بدن، علم منایا بدن، علم فلان بدن، علم فلان، باشه من چیکار کنم؟ چه به دردم میخوره؟ من خود خدا رو میخوام. بله، خدا هم کسی که خود خدا رو بخواد خیلی از علوم رو بهش میده از باب تفضل و وهب، ولی او به دنبالش نیست. دقت کنید چه ارزش میکنم. اما بعضی اصلا از اول خدا گاهی اینا رو میاره تو یک صحنه بهش میگه خب یا این یا اون، کدوم میخوای؟ میگه هزار علم بهت میدیم، علم منایا میدیم، علم فلان میدیم، علم فلان میدیم، علم فلان اینا رو بهت میدیم، چیکار میکنی؟ بگه من اینا رو میخوام چیکار کنم؟ من تو رو میخوام، بقیه رو چیکار؟ اینجا باید مواظب باشه، اولش هم باید این طلب تیز بشه. خب اینو خوندیم. در کوی ما شکست دلی میخرند رو بیشتر برای چی گفته شده؟ برای اون قسمت که یعنی باید به بندگی نزدیک بشه. شاهد بحثمون بازار خودفروشی از آن سوی دیگر، یعنی بازار خودفروشی نباید مطرح بشه، شخص مطرح نشه، خود مطرح نشه، دنبال نمیدونم مسائلی که برای خودش باشه نباشه. که راهش چیه؟ راهش اینه که انکسار داشته باشه، اون سو بره. خب گفتم دیگه تمامش کن. میرسیم این شعری که از حافظ هست تو مثلا بعضی از دیوانها نیست، ولی بعضی از دیوانها آوردندش. خب میرسیم درجه چهارم، محبت است. سه درجه رو خوندیم: شوق، طلب، خلوص. خوندیم گفتیم، میرسیم به محبت. درجه چهارم محبت است که تبری و تولی دارد، که چون معشوق را خواهد و دوست دارد، پیامش را و یا پیامبرش را و دوستانش را دوست دارد. و قول خداوند که یوهب با هم و یوهبون، و از بیگانگان تبری دارد، اشد دال کفار و همه و اینا. اینجا بیم میخواد اشاره کنه. خب این شخص شوق پیدا کرد، می نمایند و می رو اومده و بر اساس این دنبال مثلا استادش هم رفت، بسیار کنارش هم چی رو خالص کرد، نیتش رو خالص کرد، خلوص رو ایجاد کرد، بسیار. ولی خب حالا از این وقت چه حالی باید پیدا کنه؟ خود همون حال ایشون رو میکشونه، اینکه دوستان خدا رو دوست داشته باشه. بنده خدایی میگفت من قبلا یه عالم ربانی تو شهرمون داشتیم، با اینکه میشناختم اینا ولی در این حال چندون مهری بهش تو دل نبود. گفت تا اینکه حال عرفانی پیدا کنه عجیب علاقه به او دارم، یعنی عجیب علاقه دارم به. گفت خب ما تا به حال که خب همون عالم بود، همون شناخت بود، هیچ چیز جدیدی روی نداد. جدیدش چی بود؟ تا این مینمایند و میروایند روی داد، دید خیلی به این جنس افراد علاقه داره، یعنی خودش تبدیل میشه به دوستی اینها، یعنی این دسته از افراد رو میپسند. و اونهایی که من و من نقنق نسبت به این امور داره از اونها دور میشه. حتما چی عرض میکنم؟ یعنی کسی که این حال رو پیدا میکنه، علاقه به خدا و دغدغه توحیدی و رگ توحیدیش اومده بالا و اینجور چیزها رو پیدا کرده، این معمولا یکی از کاراش اینه، یکی از کاراش اینه که هرچی که این سبکه رو میپسنده، هرچی که منومن داره نسبت بهش و دغدغ نق میزنه نسبت بهش و نمیخواد قبول کنه و اینا چیه و اینا گوش نشینی و اینا نمیدونم چه است و اینا داره اوضاع رو به هم میریزه و اینا اصلا اسلام رو به هم ریختن، از این حرفایی که گهگاهی بعضیا میزنن دیگه، میبینی با اینا فاصله میگیره. حالا از دوستا تبیین کرد دوستان خدا رو دوست و دشمنان خدا رو دشمن داره و واقعا دیگه این میشه به تعبیر دیگر اون حقیقت میلش خود بروز پیدا میکنه. تا میل به خدا پیدا میکنه، میل به اونچه منسوب خدا هست پیدا میکنه، در مقابل در برابر دیگه هم میسته. درجه چهارم محبت است که تبری و تولی دارد، یعنی خود این تبدیل میشه به یک رفتار خاصی در پرخورد با دیگران، که چون معشوق را خواهد و دوست دارد، پیامش را قرآن را و پیامبرش را و دوستانش را دوست دارد، یعنی دیگه میل داره به اینها. به ویژه حالا گفته پیامش را، بعضی ما میبینم حال معنوی پیدا میکنه، اصلا میاد پیش قرآن، قرآن که میخونه احساسش اینه خدا داره با من حرف میزنه و چون اینجوریه یه حال خاصی داره اصلا. یعنی حتی گاهی حالا اینی میگم یک مرحله است، اصلا نگاه نمی کنه که چی گفته شده، فقط این کلام می خونه که کلام خداست، یعنی احساس ارادت داره نسبت به کلام، یعنی به تعبیری همین که پیش خدا میشه. بعد البته مرحله بعد طبیعتا تبدیل میشه که خدا چی میگه است، ولی اصلش اینجوریه. چیه؟ علاقه به خدا، دغدغه خدا، رگه توحیدی نسبت به خدا داشتن، اون رو میکشونه که نسبت به حتی کلامش هم تمایل نشون و این شیوه هایی که آیون گفتند و میگند و اجرا هم میکنند. مثلا خود از دستاد میفرمود شما گهگاهی قرآن رو به دست بگیرید، بایستید، تمام قامت بایستید، بر سینه بگذارید، بر سر بگذارید، بشینید بخونید. این سبک خاصی از قرآن خوندن، البته معناش این نیست که همیشه باید دادن بایستم، اون حالش رو، اون حسی که داره، اون چیزی که ایشون رو به این احترام میکشونه و به این تبدیل میشه. از بعضی از این توضیحاتی دارن، نوع نشستن نسبت به خدمت قرآن، نوع تلاوت قرآن، نوع آدابی رو که رعایت میکنن نسبت به قرآن، اون سبکی که رعایت میکنن. دیدم بعضی ها رو اول حس میگن که پیش معصوم نشستند، بعد خدمتش دارن قرآن میخونن، خیلی اثر دارن. یعنی میگه من خدمت معصوم نشستم، در نظر میگیره حالا مثلا بگید امام رضا علیه السلام کنار بارگاهش نشستم، پیش معصومم، در پیشگاه معصومم دارم قرآن میخونم، چجوریه؟ واقعا بعضی این کار رو میکنه و همینجور حس میگن نسبت به خدا، پیش خدا نشستم کلام خدا رو دارم میگم، که بعضی ها یک کمی که جلو میرن احساس میکنن گلو مال خودشون نیست. دوست دارد پیامش را و پیامبرش را و نسبت به پیامبر، پیامبر هم حالا ما واقعش اون چی که الان هست علاقه هست، علاقه بره. ولی واقعیتش بیش از این هست. نوع نگاه باید به پیامبر، حجت خدا، ولی خدای برگزیده از سوی خدا، اینا خیلی باید حسابی کرد. اصلا نوع خضوع، نوع محو شدن معنا داره. نگاه کنید خصیصین دوره امیرالمومنین گفتن 5 نفر بودن. خصیصین چرا؟ چون سبک نگاهشون به امیرالمومنین فرق داشت. موحد هم بودن، سبک نگاهشون فرق داشت به امیرالمومنین. یعنی من بگم مطیع محض، عبد محض، اینا هیچ کدوم هنوز اون معنا رو نمیتونه برسون. فقط در مورد تو روایت مورد سلمان گاهی بیانش این بود چرا امیرالمومنین اقدام نمیکنه، یعنی جایی که باید اقدام میکرد، مثلا ایشون احساسش امیرالمومنین باید اقدام میکرد، میزدین در برابرشون میستاد، مثلا حتی این رو نقص میدونن. اون توضیح آمده که مقداد بود، مقداد این گونه نبود، مقداد این گونه نبود، حتی اینم نبود. میدونه امیرالمومنین، خودم سلمان رو میشناسه، به دفاع از امیرالمومنین داره شور نشون میده، ولی بعضی اصلا مطیع محض، یعنی امیرالمومنین گفت باشه باشه، نه نه تمام. اینجوری نوع نگاهشون به حجت خدا، پیامبر، اون ولی خدا که از سوی خداست فرق داره. چرا؟ واقعا جنس دیگریست، بشر هست، جنس دیگریست. جنس دیگرش اینه که به اصطلاح از سوی خدا میاد، با اذن خدا میاد، با توجه خدا میاد، با عنایت خدا میاد. خداییست داره اینجا کار میکنه و همون تعبیر روایات وجه الله است که با او دارن برخورد میکنه. و این رو باید فهمید و لذا به دوستی تبدیل میشه. اما دوستی طبیعتا دم به دم جلوتر میره دیگه. دوستی من معمولا ادامه بدیم میبینیم دوستی غلیظتر و غلیظتر میشه، محو شدن میشه و گاهی تا تصورشو میکنه اصلا حالش دگرگون میشه.
ببخشید، لحظات هم شاید سلمان احساس وظیفه میکرده و بعد از اون امام مثلا دستش بسته است یا صلاح نیست این کارا بکنه. من
حالا دیگه بعد بحث سلمان الان کار ندارم، خواستم روایت رو بگم، اون دیگه بیشتر از این که نیست. نه سلمان هم یعنی در واقع غیرت نشون میداد نسبت به امیرالمومنین، اینجوری میگفت، نه بیشتر از این نبود. یعنی ایشون نمیخواست اعتراض به امیرالمومنین کنه، غیرت نسبت به امیرالمومنین، اینجور جسارت میکنه شما چه. و بعد تو روایت آمده گهگاهی اعتراض میکرد و مقدادی همچی چیزی رو حتی نداشت، مقداد به ظاهرنگ اشتراح نکن. یعنی اینجور همین که توی به اصطلاح زیاد جامعه آمده، اونی که مقدمه بر شما میشه، اونی که مؤخره بر شما میشه، اما لازمه شما اون لازم و لازم بودن تعبیر. آره این اگر بشه در مورد حجت خدا ما به این مقام برسیم، اون اوجیست که هست، یعنی اطاعت محض، محو محض و محو محض عقلانی معنوی حقیقی با معرفت کامل. معرفت اصلا این معرفت با امامی که این کار رو میکنه، ولی به هر ترتیب میبینی خب خدا فرستاده من، چرا دوستش نداشت؟ خدا رو دوست دارم، خب پیامبر خدا رو هم دوست دارم. بله
دعای شرمانی لازم لکم لاحق،
بله توی خود زیاد چیه به اصطلاح جامعه کبیره هم هست. پیامش را و پیامبرش را و دوستانش را دوست دارم. این دوستان مثال زدم دیگه، مثلا یه عالم ربانی هست معنویه، گاهی آدم تعلق نده، اما تا اینجوری میشه اصلا این جنس رو دوست داره، هر وقت هر جایی یک رگه توحیدی میبینه خوشش میاد. قول سبحانه یحبهم و یحبونه، خدا هم دوستشون داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. وقتی چون این چیزیه آدم هم باید نسبت به اینا محبت. و از بیگانگان تبری دارن، اشد علی الکفار رحما بینهم، نسبت به اونهایی که از خدا بریدن. حتی جلوتر میرفت، من میتونم از دوستات مد نظر تا اینجا هم میشه اون چیه، مثال به اشد علی الکفار زد، ولی حتی این موارد رو هم میگیره. چی؟ کسانی که نسبت به توحید به معنای نابش معمولا منومن دارن یا نق میزنن، ایراد میگه. اینا چی؟ من حالا اسم نمیبرم، ما بعضی افراد رو داریم واقعا اینجوری اصلا این جنس رو بر نمیتابه، از این چیزهای معنوی ناب رو دوست نداره، احساس میکنه اینا اوضاع جامعه و خودش و نگاه اجتماعیش و همه چیش رو به هم میزن. بعضی رو من دیدم اینجوری هم اصلا مضر میدونن اینجوری نگاه. من تعجب میکنم اینها این همه پیامبران و این همه ارتباط این پیامبران با خدا بود، حرکت اجتماعی بودن، چجوری معنا میکنه اینا، چی کار میکنن، دقت میکنه. بعضی اینجوری هن، یعنی اصلا این که مثلا یک ولی یا خدایی باشه و وصله به خداست و ارتباط با خدا داره و ادب کنیم، اینا چی؟ اینا رو میذارن کنار. و بلکه یه سبک دیگه هم هست و معمولا هم خودشون محروم میشه. از امام تبیر چی کرده بود در مورد این؟ گفته بود نسبت به اولیاء خدا بدبین نباشید که خودتون محروم میشه. این مضمون شبیه این گفت، این عبارت امام میشه. این مهمه، یعنی آدم بعضی اینجوری هم بعضی ها بدبینی توشون هست به هر دلیل. بله یه وقت هست میگه خب من با این بازی در آوردهانه هایی که ادهی در عرفان انجام میدم من با این مخالفم، خب ما هم مخالفم، هم مخالف. دست بر قضا بیشترین اعتراضات توی زمینه را خود این آقایون کردن، اینو میگید بسیار خوب. ولی یه وقت هست میگه اصلا این جنس قبول ندارم، این جنس قبول ندارم، راه رو بر خودش میبنده، راه رو بر خودش و راه رو بر دیگران میبنده. این رو خیلی مواظب بود. لذا از استاد این تعبیری کرده اشد علی الکفار، نه تنها کفار، حتی این نوع موارد هم واقعا جز بشه، یعنی آدم باید از این افراد دوری کنه چون های از آن شده. من یه لحظه، چون اینهایی که این سب صحبت میکنن گاهی عزم ما رو میگیرن، یعنی کسی که با اینا میشینه عزمش ازش گرفته میشه. و این گاهی یک لحن هم برید ببینید برخی ها تجربه کردن، یک لحن 10 سال او را عقب میندازه، یک لحن، همین یک تعبیر، اینا یه همچه تعبیری میکنه تمام اوضاع شده گرمون، چون نفس دیگه یه به لازه نفسی یه تأثیری مثلا گهگاهی بعضی ها میگیرن. من دیدم بعضی ها باور نکنی، شاید باور نکنی، بعضی موقع اصلا راه کلن بسته میشه بعضی موقع. لذا با اینها نباید آدم زیاد رفت آمد داشته. من بعضی، حالا نمیگم خودم معتقدم، من بعضی از این دوستانی رو که میبینم با بعضی هستن اصلا خوشم نمیاد، با بودن اونا خوشم، نه اینکه بدن اونا، با احساس اونها مسیر رو براش میبنده، بودن با اونها مسیر رو برو میبنده. حالا از استاد حسن زاده فهمود، من در همون ایامی که تو حجره بودم استادم آقای شعرانی که بود، من رفتم یک بار پیش استاد گزارش بدم که فلانی پسر فلان آیت الله اومده من حجره ما، خیلی خوشحالی هم کرده بود. رفتم تا بهش گفتم، گفت اون رو میگی؟ طبیعی اون رو میگی؟ حالا یه تعبیر خواست دیگه، اون رو میگی؟ نه، یعنی خواست بگی این کیه تو باش رفت آمد میکن؟ گفت همینه، گفت من دیگه ترک او کردم، راه رو برش میبنده. این اگه یک کمی با اون بشینه اصلا از راه علم و اینا میفته. استاد بهش گفته بود اینو میگی؟ نه، از یه تعبیر خاصی کرده بود که خوب بتونه ایشون رو جدا کنه از اون شخص. گفت این اینو ولش کن، مضمونش این بود. چرا؟ گفت آقای شهرانی اصلا اهل این حرفا نبود و اصلا اینجوری نبود، فقط من دیده بود که نکنه من تأثیر بگیرم، من اینجوری گفت. بذار با بعضیا بودن، من بعضیا رو میبینم آدم باش چند بار هشت و نشت اصلا مسیر زندگیش تغییر کرد، رفته یه جوری یه جایی شکلی و بعد تهش هم هیچی، آخرش هم اون یکی اصلا من میبینم ته دلش ناباور به خیلی چیز هست. چیه باش هست آدم؟ چرا باید آدم باش باشه؟ خب تا همجا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چی؟ گاهی سلمان هست در مقابل امیرالمؤمنین اعتراض گونه ای داره در اصل غیبت ما باید نسبت حوادث در عالم این اعتراض، مثلا چرا امام زمان اقدام نمی کنن؟
آقا این حرفا چی؟
نمیخوام ببینم اینجوری باید چیکار کرد؟
بود دهنتو بشور، منم دهنمو بشورم، من اگه میخوام اون فضا رو ما شما هر دو رفیقی این حرفا نیست، بیشتر هست اون میدان شما سآل هست. نه هر چی میشه این کیمت
پس حضور و غیبت امام اثری نداره؟
چرا؟
در این اعتراض گونه ها
نه شما فقط گفتم بخواید از خدا، اونم چی؟ امام زمان خود داغ میبینه در این حبقایی که پیش میاد، بخواید که فرج حاصل بشه براش، گشایش براش حاصل بشه. مطیع محض خداست، تکون نمیخوره، حتی خدا خواست، خدا هم حساب بی حساب هم نمی کنه. امام زمان هم میگه هرچه خدا خواست همون، من یک قدم جلوتر نمیارم. امام زمان میسه بخواهی جلو. حالا این که حکمت هست، گفتن شما چیکار کنید؟ از خدا بخواهید فرج امام زمان، خوشایش میشه. گاهی باور شاید نکنید، برای امام زمان صحنه ها داغه به تحمل، و با او یک سال و دو سال نیست، یک بار و دو بار نیست، یک جا و دو جا نیست، همه جاست. و این داغ رو داره، شما بخواهید که بیاد گشایش میشه. هم برای ایشون گشایش اصلش گفتن، گشایش برای ایشون رو خواهید و گشایش برای خودتون هم خواهد بود. گشایش رو جد، گشایش رو جد.
توی این تجربه کمالات که آدم بالاخره مثلا میبینه کمالاتی رو تو بعضی از بزرگان، مثلا گاهی وقت مثلا تو همین اتفاقات اخیر آدم درست میدهش که آقا مثلا من کاش که جای مثلا خود سید حسن بودم، من جای فلانی بودم. مرز این که آدم احساس کنه که این واقعا طلب کمالی یا شهوته، به این معنی که بالاخره اینو مثلا
نه اتفاقای الگوها رو ببینه بگه ای کاش، یعنی غبطه، غبطه اصلا اشکال نداره، بلکه غبطه یعنی تشویق خود که در این مسیر حرکت
و هر کجا میشه فهمید که این مثلا میشه شهوت اون جایگاه نیست که مثلا طلب.
مهم اینه که رفتار هر روزش رو جوری تنظیم کنه که اگر مثلا یه نفر چی میکنه رو حدت کنارش میذاره همون جا یاد میگیره، همین سر از کوچیک باید شروع کرد تا به روز روز. یعنی چی؟ شهوت اگر هست، شهوت براش سخته که شهوت مثلا نام سخته که یک کمی
زیاد میشه. شهوت اون کمالات، نه فقط معروفیتش،
کمالات هم باز اینجور کمالاتی که خدا میپسنده من میپسندم، منطقه درونیش باید همیشه
مرز شهوت و طلب وجود نداره. تو
چرا واضحه؟ من میخوام یعنی چند تا از نمونه ها رو بگم. مثلا شهوت نام یا گهی، شهوت نام به چجوری هر وقت پیش میاد ببینه برش کم و زیاد میشه تو دل، خود همین که میشه در برارش بیست، همین از کوچیکا نمیخواد بالاها خیلی بالا بره تا اونجا بخواد بشه، همینجا. من این روحیه امام رو که میبینه خیلی خوشم میاد. اما از امام اینجوری بود، وقتی میفهمید برای خداست و انجام بده با همه عقلانیت و با همه فضای اجتهادی و همه چیش پرورجا بود، گفت تمام عالم بیاد در برای من کاری به این ندارم، اینجوری باید بشه. خیلی ردش من، یعنی آبرو گذاشتن جای اساس، این خودش اصلا ضد اون هست. اما شهوت کمال، حالا میگه شهوت کمال هم ببینید واقعش کمال رو من میخواد، خواهان کمالی، حتی لذت کمال هم هست. یه آخر خب اینه همه رو برای خدا میکنم، اینه باید یه باشه تیز کرد، اول نباید سخت گرفت، اصلا اول باید رو کمال ها خوبه، باید رفت باشه. من چون میبینه اکثری رو تا بخواه اونجور میگی اصلا نمیتونه جواب
رو خدا هم میخواه. ما اصلا چون اون حالت اونی که اون داره رو میخواه،
که اونی رو
که عبد خداست،
که عبد خداست، که عبد خدا. آره اصلا چرا اینجوری به ما گفتن که ما هر چیگر اهل بیت دارن رو ما از خدا میخواهیم، داخل کن مرا در هر کمالی که اهل بیت رو داخل داخل رو کن. مگه ندارم که یعنی چیزه
تعبیری از صدر علیه السلام کاش من همون بودم؟
بله نه نه، این تعبیری که توی همین نماز عید فطر ما رو داخل کن ادقلت که کل خیره، در هر خیری که رسول آقا رسول داخل.
خیلی من تعبیر که میکنن منشه تمام افعال انسانی خوب به نفسه بزی از آقای مزبار. این شما قبول،
این جنسش اخلاقی نیست،
فلسفیه
نه، جنسش اخلاقی نیست، این رو عاطفی گرفته به جنسش اخلاقی نیست. یعنی اخلاق این رو نباید بگه، گرچه پای اخلاق قرار دادن بعضی ها
نباید ازش پای نیست، خب به ذات منشه اخلاق باشه.
نمیگم نگفتن، میدونم گفتن، اخلاقی نیست، نباید اینجوری تر بگیم. بحث شرافت و ذاتیت شرافت توش نیست، باید تیز کنه به سمت
شما چه میگنش
منشأ افعال شما
چیه؟ منشأ فعل از نظر شما چیه؟ حس کردن نفس شرافت ذاتی. اون کار خوبه باید کرد دیگه. شرافت ذاتی. اون جور بحث شرافت ذاتی نیست. به نفس برمیگردونن و با این سر. اینم باز نه مبنای عقلی درستی قرار میگیره و نه مبنای چیزی قرار میگیره.
من علی الهی هم باشه بازم.